سلام به شنونده های در حد کومیکولوژی. ما تیم کومیکولوژیم و اینم 29مین قسمت از پادکست کومیکولوژیه. ما تو کومیکولوژی در مورد کومیک صحبت میکنیم، داستان تعریف میکنیم، درس اخلاق میدیم، جوک میگیم، برف فرو میکنیم، باد میکاریم، طوفان درو میکنیم، خلاصه هر مسخره بازی که از دستمون بر بیاد انجام میدیم که اول حال خودمون رو خوب کنیم، بعدم حال شما شنونده های در حد دو. دیگه حتما خودتون بهتر از من میدونید که ما از اپیزود 26 به این ور گیر دادیم به دنیای ایکس‌من و کلن حال کردیم که یه مدت در مورد این دنیا حرف بزنیم. اگه اپیزود قبلی رو با دقت تا آخر گوش کرده باشینم که احتمالاً میدونین این اپیزود قراره در مورد چه شخصیتی باشه و مهمون ویژه و در حدمون کیه. بله، خودشه، همون کراسووری که طرفدارای کمیک از سراسر پهنه گیتی قرن هاست که منتظرشن، کومیکولوژی و هیرولیک. اگه طرفدار کومیکولوژی هستین و هیرولیک رو نمیشناسین، واقعا بهتون تبریک میگم، چون کلی اپیزود خفن نشنیده و دست نخورده تو اون پادکست در انتظارتونه که میتونید برید توشون شیرجه بزنید و شنا کنید و غرق بشید واسه خودتون. فائقه از پادکست هیرولیک قراره تو این اپیزود مهمونمون باشه و نقش یکی از قوی ترین موجوداتی رو که جهان مارول به خودش دیده بازی کنه، سوگلی موقرمز مدرسه چارلز اگزیویر، ملکه سیاه هلفایر کلاب، جین ایلین گری یا مارول گر یا دارک فینیکس. هزار ماشاءالله. گلورک و گلارک دو تا آدم فضایی عاشق و دلسوختن که توی یه جای قشنگ و خوش آب و هوا از سیارهشون کنار همدیگه وایستادن و دستای همدیگه رو گرفتن. دوستا و خانوادهشون هم دورشون جمع شدن تا تو این روز قشنگ همه با هم عروسی این دوتا جوون رعنا رو جشن بگیرن. دباری، خورشید قشنگ و پرنور سیاره گلورک و گلارک، داره کم کم پشت سرشون غروب میکنه. گلارک به گلورک نگاه میکنه و سعی میکنه این لحظه قشنگ رو تو ذهنش با همه جزئیات ثبت کنه. گلورک به همه اتفاقای تلخ و شیرینی فکر میکنه که از روز اول زندگیش تا امروز براش افتادن و اونو رسوندن به جایی که الان وایساده. گلورک از هیچ کدوم اون اتفاقا ناراحت و پشیمون نیست، حتی از سخت‌ترینا و تلخ‌تریناشون. گلارک تو چشمای گلورک آینده پیش روشون رو می‌بینه. یه فصل جدیدی از زندگی رو می‌بینه که قراره با هم بگذرونن و تک تک صفحه‌های جدیدش رو با هم تقسیم کنه. گلورک یادش نمیاد تو زندگیش غروبی به این پرنوری و درخشندگی دیده باشه. دباری انگار از همیشه سرحال‌تر و به آسمون رنگ قرمز و بنفش زده. گلورک و گلارک هر دوشون به دباری رو به غروب نگاه می‌کنن و به چشمای گرد شده می‌بینن که نه، این آسمون بنفش به مناسبت روز جفتگیریشون این رنگی نشده. این گرمایی هم که داره پوستشون رو میسوزونه مال عشق آتشینشون نیست. دباری واقعا داره باد میکنه، نور و گرماش هم لحظه به لحظه بیشتر میشه. مهمونا با جیغ و داد پراکنده میشن و میدوئن سمت سایبونا که زیرشون از اشعه های داغ دباری پناه بگیرن. علفای روی زمین از شدت گرمای آفتاب قهوه‌ای شدن و دباری مثل هیولای عصبانی داره بزرگ و بزرگتر میشه. مثل یه گنبد قولپیکر داره کل آسمون رو میگیره و همه چی رو میسوزونه. گلورک گلارک رو بغل میکنه که از حرارت دباری حفظش کنه، اما فایده ای نداره، هر دوشون دارن با هم میسوزن. ظرف چند ثانیه گرمای عجیب و غریب دباری کل منظومه رو یه جا خاکستر میکنه و دیگه نه اثری از گلورک میمونه، نه گلارک، نه مهموناشون، نه میلیون ها هم نوعشون که روی اون سیاره زندگی میکردن. برای اینکه بفهمیم چی شد که این بلا سر گلورک و گلارک و همسیاره‌یاشون اومد، بعد چندین و چند سال بریم عقب‌تر به سیاره زمین توی یکی از محله‌های تر و تمیز نیویورک. جایی که یه دختر نوجوان موقرمز به اسم جین با چشمای توخالی و افسرده تو اتاقش نشسته و پدر و مادرش هم بیرون اتاق با نگرانی با هم پچ میکنن. با اینکه صداشون آرومه ولی جین حرفاشونو میشنوه. حتی اگه چیزی نگن هم فکراشونو میشنوه. چند روز پیش بهترین دوست جین توی تصادف مرده و جین هم موقع مرگش بالای سرش بوده. پدر مادر جین خیلی نگرانن که این بحران روح و روان بچه‌شونو تحت تأثیر قرار بده. حق هم دارن نگران باشن. جین از لحظه تصادف تا اون روز با هیچ کس هیچ حرفی نزده، چون مطمئنه هیچ کس حرفشو نمیفهمه. هیچ کس نمیتونه درک کنه جین تو لحظه مرگ دوستش چه احساسی داشته. آره، مرگ بهترین دوست آدم از سخت‌ترین اتفاقای ممکنه، ولی چیزی که جین تجربهش کرده یه چیز دیگه است. جین حس میکنه خودش هم با دوستش آنی تو اون تصادف مرده، چون اون لحظه تمام درد و رنجی رو که آنی میکشیده باهاش تجربه کرده. جین خود مرگ و نیستی رو تجربه کرده. این تجربه نیست که آدم به همین راحتی در موردش با همه حرف بزنه. تازه فقط همین هم نیست. جین نمیتونه فکرشو کنترل کنه. مدام تو سرش صداهایی میشنوه که دارن با هم حرف میزنن. وقتی که خیلی عصبی یا ناراحت میشه، میبینه که وسایل اتاقش میلرزن و تکون میخورن. جین خودش هم نمیفهمه بعد از مرگ آنی چه بلایی سرش اومده. شاید عقلشو از دست داده. اصلا شاید مرده و این چیزایی که داره میبینه جهان بعد از مرگه. شاید اصلا اینجا جهنمه. شاید که نه. از دید جین حتما اینجا جهنمه. چون جین یه روز خوش هم نداره. صداهای تو ذهنش دست از سرش بر نمیدارن. مادر و پدرش با ترس و تردید بهش نگاه میکنن. البته همیشه باش مهربونن و حرفای خوب میزنن. کلی هم سعی کردن که بهش کمک کنن. از دکتر و بیمارستان گرفته تا رمال و دعانویس. از هر کسی که میتونستن کمک گرفتن. ولی هیچ کدوم هیچ نتیجه نداشته. جین میتونه حس کنه که پشت همه مهربونیای پدر و مادرش یه احساس سیاه چنبره زده. ترس. حتی پدر و مادر خودش هم ازش میترسن. روزا همینطوری پشت هم میان و میرن تا اینکه یه روز یه نفر از راه میرسه و زندگی جینو عوض میکنه. یه کچل کاریزماتیک کت‌شلواری که با صندلی چرخدارش میاد تو اتاق و جین همون موقع میفهمه که این مرد با همه دکترا و جنگیرا فرق داره. همینطور که چرخهای صندلی میچرخن و نزدیکتر میشن، صداهای تو سر جین هم کمتر و کمتر میشن تا کاملا از بین میرن. بعد از این همه روز آشفتگی، جین بالاخره دوباره سکوت و آرامش رو توی سرش تجربه میکنه. وسط این سکوت یه صدای اطمینان بخش تو سرش میپیچه که داره یه جمله رو تکرار میکنه.
سلام جین، اسم من چارلز اگزیویره و اومدم تا بهت کمک کنم.
اینجا دیگه کجاست؟ ما تا یه لحظه پیش تو اتاق من بودیم. الان چجوری از این دشت بزرگ سر در آوردیم؟ چقدرم جای قشنگیه.
معلومه که جای قشنگیه جین، چون تو اینجا رو ساختی. از تک تک گلای رنگ و رنگ زیر پات گرفته تا خورشید و ابرا و حتی دریاچه‌ای که اون دور می‌بینی همه ساخته خودت.
همه اینا رو من ساختم؟ یعنی چی؟ شما چرا دیگه روی صندلی چرخدار نیستین؟ چجوری میتونین راه برین؟
ما الان توی ذهن تو هستیم جین. این دشت قشنگی که ساختی احتمالاً از یکی از رویاهات یا خاطراتت اومده. منم اینجا توی ذهن تو هیچ مشکلی برای راه رفتن ندارم. حتی اگه دلم بخواد میتونم پرواز کنم.
آها، پس اینا هیچ کدومشون واقعی نیست.
واقعیت کلمه حق بازیه جین. برداشتی که بیشتر مردم از این کلمه دارن تکبودی و ساده انگارانه است. بذار دقیق تر به توضیح بدم. ببین جین، ما یه مفهومی داریم به اسم وجود خارجی. خارج یعنی کل دنیایی که اطرافمون میبینیم و مطمئنیم که توی ذهن ما نیست، بلکه خارج از اون. من توی اون دنیا نمیتونم راه برم، ولی خودت هم میبینی که اینجا میتونم. این دشت قشنگی که الان دارین توش قدم میزنیم به احتمال زیاد با همین جزئیات وجود خارجی نداره. ولی آیا وجود خارجی نداشتن معنیش اینه که هیچ وجود دیگه ای هم نداره؟ معنیش اینه که واقعی نیست؟ تو همین الان داری زمین زیر پاتو حس میکنی، داری منظره اطرافتو میبینی، داری عطر گلایی رو که تو هوا پخش شده بو میکشی. اینجا هم به اندازه دنیای بیرون واقعی جین، ولی یه نسخه دیگه ای از واقعیت. نسخه ای که تو نقش خیلی بزرگتری توی به وجود اومدنش داری و اگه خودتو قوی کنی میتونی روش کنترل کامل داشته باشی.
اگه خودمو قوی نکنم چی؟ اگه خودمو قوی نکنم چی؟ اگه خودمو قوی نکنم چی؟
اینجا همون خیابونیه که دوستت آنی توش تصادف کرد و تو هم بالای سرش وایسادی و پا به پاش تا لحظه مرگ رفتی.
چی؟ تو از کجا میدونی؟ تو از کجا میدونی من چی حس کردم؟ اینو تا حالا به هیچکی نگفته بودم، ولی منم با آنی مردم. درد تک تک استخونای شکستش رو با تمام وجودم احساس کردم. انگار کسی که خونین و مالین وسط خیابون دراز کشته بود اون نبود، خود من بودم. چسبندگی خون و بین بدنم و آسفالت سرد خیابون حس می کردم. حس می کردم که نفس کشیدنم لحظه به لحظه سخت‌تر می شه، تا اینکه نفس آخر رو کشیدم. ولی بعدش دیدم من هنوز زنده‌ام و کسی که مرده آنیه. اما من اینا رو به هیچکی نگفته بودم. تو از کجا می دونستی؟
بین ذهن آدم ها دیوارای بلندی وجود داره، ولی منم مثل تو میتونم از این دیوارا رد بشم. تلپاتی قدرت بزرگیه جین، اما اگه روش کنترل نداشته باشی میتونه تبدیل به بدترین کابوست بشه. کسی که اون روز وسط خیابون نفس آخر رو کشید دوستت آنی بود، ولی تو از طریق قدرت تلپاتی تمام احساساتش رو باهاش تجربه کردی. خوب به حرفام گوش کن جین، تو مجبور نیستی کل عمرت تو این تجربه بد زندانی باشی. میتونی کنترل ذهنت رو خودت دستت بگیری و هر وقت دلت خواست برگردی تو همون دشت پر از گل و پروانه.
بعد از این مکالمه حال جین خیلی بهتر میشه و پدر و مادرش هم کلی با چارلز اگزیویر حال میکنن که تونسته دوباره جین عزیزشون رو به حالت نرمال برگردونه. ولی این پدر و مادر عزیز نمیدونن که این مکالمه نقطه شروع یه زندگی کاملا غیر نرمال برای دخترشونه و اینکه جین حالش بهتره دلیلش اینه که اتفاقا وجه غیر نرمال وجودش رو شناخته و تصمیم گرفته باهاش کنار بیاد. اما از تصمیم گرفتن تا موفق شدن راه درازیه. چارلز اگزیویر هر روز چند ساعت با جین تمرین میکنه و کمکش میکنه که کنترل قدرتاشو یاد بگیره. قدرتایی که ماشاءالله یکی دوتا هم نیستن. جین هم در حد خود اگزیویر قدرت تلپاتی داره، هم قدرت تلکینسیس. یعنی میتونه اشیای دور و برش رو با نیروی ذهنش تکون بده. اینجوری بهتون بگم که دوتا قابلیتی که هر کدوم به تنهایی میتونن زندگی یه جهش یافته رو از این رو به اون رو کنن، دوتایی با هم جمع شدن تو وجود جین. البته این قدرت بزرگ کنترلش هم خیلی سخته. وضعیت جوریه که جین اگه افسار ذهنش از دستش در بره، آشوب ذهنیش منتقل میشه به محیط اطرافش و نیروی تلکینسیسش میزنه هر چی دور و برش رو داغون میکنه. جین قبل از مرگ آنی اصلا نمیدونست که قدرت تلپاتی داره. ولی بعد از اون اتفاق دیگه نمیتونه صداهای ذهنی بقیه آدما رو توی سرش ساکت کنه. پدرش، مادرش، خواهرش، همسایه‌ها، رهگذرهای خیابون صدای همه رو توی سرش میشنوه. اگزیویر قدم به قدم به جین یاد میده که به قدرتاش مسلط بشه و خودش انتخاب کنه که صدای فکرای کی رو بشنوه. بعد از کلی تمرین اگزیویر جین رو میبره توی پاساژ بزرگ و شلوغ که قدرت تلپاتیش رو امتحان کنه. اولش همه چی اوکیه و جین به غیر از صدای اگزیویر هیچ صدای اضافه ای نمیشنوه. ولی بعد از چند ثانیه یهو فکرای آدمای کنار دستش تمرکزش رو به هم میریزن. اما تمرکز برای جین خیلی چیز مهمیه، یه جورایی اصلا حیاتیه، چون اگه یه صدا حواسش رو پرت کنه صدای بعدی هم یواشکی راهش رو پیدا میکنه و بعد صداهای بعدی و بعدی و بعدی و بعدی. اون روز توی پاساژ روز بدیه، هم برای جین که فکر میکرد از پس کنترل ذهنش برمیاد ولی نتونست، هم برای اگزیویر که فکر میکرد جین برای این امتحان آماده است ولی نبود، هم تمام آدمایی که اون روز تو پاساژ مثل پر کاه از رو زمین بلند شدن و خوردن تو در و دیوار و ویترینای شیشه مغازه ها. کلی آدم اون روز آسیب میبینن و چارلز اگزیویر تصمیم میگیره قدرت تلپاتی جین رو موقتا مسدود کنه. مامان بابای جین که اعتقادشون اینه که بهتره چارلز کلن قدرت تلپاتی جین رو برای همیشه تعطیل کنه و دختر عزیزشون دوباره تبدیل بشه به یه آدم معمولی. ولی چارلز این کارو نمیکنه. اولا چون به نظرش همچین قدرتی میتونه تو راه درست استفاده بشه و آدما رو نجات بده. دوما چون اصلا زورش نمیرسه قدرت جین رو برای همیشه ازش بگیره. قدرت جین یه چیز عجیب غریبیه که به همین راحتی‌ها خاموش نمیشه. تنها کاری که از دست اگزیویر برمیاد اینه که یه حصار ذهنی بکشه دور قدرت تلپاتی جین که حالا فعلا یه مدت رو تلکینسیس تمرکز کنه، بعدن که بزرگتر شد در کنارش تلپاتی رو هم ادامه بده. در مورد جین گری تو اپیزودهای قبلی هم حرف زدیم و تو اون اپیزودها گفتیم که این دختر گل یکی از اولین شاگردای مدرسه پروفسور اگزیویر بوده. البته اگه اپیزودهای قبلی رو گوش ندادینم هول نکنین، حالا چیز خاصی نشده. ما کلا این اپیزودهای ایکس من رو جوری تنظیم کردیم که هم به هم ربط داشته باشن، هم جدا جدا بشه گوششون داد و داستان هیچ کدوم پیش نیاز اون یکی نباشه. با هر ترتیبی گوش کنین اوکیه، من این فتوا رو به شما میدم، این اجازه رو میدم، راحت باشین دیگه. خلاصه با مزم نشد ولی من میگم بداهه میاد.
ولی من نمیذارم تو اپیزود.
ولی به هر حال تو اپیزود پروفسور ایکس یه اشاره کردیم که مدرسه اگزیویر اون اوایل کار 5 تا شاگرد داشته که جین هم یکی از همونا بوده. حالا الان بهتره بهتون بگم که جین اصلا یکی از دلایلی بوده که چارلز اگزیویر تصمیم گرفته مدرسهشو تأسیس کنه و تبدیل بشه به پروفسور ایکس. جین یه نمونه کاملی از قدرت و پتانسیل زیادی که نیاز به هدایت داره. اصلا با دیدن وضعیت جینه که پروفسور به کله کچلش خطور میکنه که ای ول یه مدرسه تأسیس کنم، جشیافتای جهانم به راه راست هدایت کنم. جین کارشو با نسل اول ایکسمن شروع میکنه، با سایکلوپس و انجل و آیسمن و بیست. بعد از یه مدت آیسمن و انجل و بیست به دلایل مختلف از ایکسمن جدا میشن و یه همتیمی های جدیدی به جاشون میان. بیست رو که یادتونه ایشالله، تو اپیزود قبلی تعریف کردیم که ایکسمن رو برای چی ول کرد. حالا اونو فعلا کاری باش نداریم. از نسل اول ایکسمن فقط سایکلوپس و جین میمونن که توی نسل دوم هم حضور داشته باشن. توی این مدت هم حسابی عاشق همدیگه میشن و پیوند مقدس دوست دختر دوست پسری بینشون برقرار میشه. حالا بیایم به این بپردازیم که نسل بعدی ایکس من کیان و هر کدوم چه قدرتایی دارن. اولیشون استورمه، یه دختر پوست سیاه موسفید که اگزیویر از آفریقا پیداش کرده و آورده تو مدرسش. استورم قابلیت کنترل آب و هوا رو داره، یعنی میتونه هوا رو مهالود کنه، باعث بشه بارون بیاد یا حتی طوفان درست کنه. بعدی پیتر راسپوتینه، معروف به کلاسوس، یه جوون رعنا و هیکل گنده و لهجه دار روسی که میتونه هر لحظه که دلش بخواد پوست بدنشو تبدیل کنه به فولاد ضد زنگ دوپلکس آبکاری شده. نفر بعدی نایت کرالره که اونم مثل بیست عزیزمون پوستش آبیه و قدرتاش هم اینجوریه که هم میتونه تلپورت کنه، هم مثل اسپایدرمن رو در و دیوارا راه بره، همین که تو تاریکی نامرئی بشه. آخری رو هم که احتمالاً خودتون از من بهتر میشناسین دیگه، یه کانادایی بی‌اعصاب که سیگار برگ از دهنش نمیفته و پنجولای فلزیش لرزه به اندام دوست و دشمن میندازه. بله خودشه، وولورین. حالا که صحبت از وولورین شد اینو بگم که اولا همین الان که نه، ولی بعد از این اپیزود میرین اپیزود وولورین هیرولیکو گوش میکنین، حرفم نباشه. دومانم این که اگه فیلمای ایکس من رو دیده باشین و کمیکاشو نخونده باشین، احتمالاً توی ذهنتون جین گری بیشتر رو سختر وولورین تا سایکلوپس. ولی باید خدمتتون عرض کنم که در حقیقت قضیه یه جورای برعکسه. یه جاهایی از کمیکا یه مثلث عشقی بین این سه نفر میبینیم، آره، ولی دوست پسر فابریک جین تو داستانای ایکس من بلا شک سایکلوپس یا همون اسکات سامرزه که کلن تو اون اقتباسهای سینمایی خیلی ریز و آندرریتد باش برخورد شد بنده خدا. خب حالا که فاز معرفی رو پشت سر گذاشتیم و با نسل دوم ایکس من آشنا شدیم، بهترین کار اینه که صاف و مستقیم بریم سراغ داستان مورد نظرمون. یه جایی حوالی شماره 100 سری کمیک آنکنی ایکس من، پروفسور شاگرداشو میفرسته که یه دقیقه برن تا دم خورشید و تیز یه ماموریتی رو انجام بدن و بیان. ایکس من هم مثل همیشه میگن چشم و میشینن تو فضاپیما و میرن سمت خورشید. حالا اینکه اون ماموریت چیه و دقیقاً چه اتفاقی میفته و اینا رو کاری نداریم. همینجوریش هم به زور داستانمون داره توی اپیزود جا میشه. چیزی که باش کار داریم اینه که ایکس من موقعی که میخوان برگردن سمت زمین توی طوفان خورشیدی گیر میافتن و تنها راه زنده موندنشون اینه که همه با هم برن توی محفظه‌ای با جداره مخصوص. بعدش هم فضاپیما رو ول کنن به حال خودش که تو طوفان خورشیدی خاکستر بشه و خودشون هم تو محفظه مخصوصشون برگردن سمت زمین. ولی مشکل اینجاست که سیستم کنترل محفظه مخصوص تو خود فضاپیماست. یعنی یه نفر باید بمونه تو فضاپیما و محفظه رو روونه زمین کنه و آخرش هم خاکستر بشه تا بقیه بتونن نجات پیدا کنن. و کسی که تصمیم میگیره این فداکاری رو انجام بده کسی نیست جز جین گری عزیز و مهربونم. ایکس من میشینن تو محفظه ضد اشعهشون رو با چشمای اشکی میبینن که طوفان خورشیدی چطوری داره فضاپیما رو جزغاله میکنه. البته سایکلوپس که نمیبینه و بیهوشه، چون جین قبل از اینکه تصمیم شهادت طلبانه‌شو بگیره با قدرت تلپاتی بیهوشش کرده، به خاطر اینکه مطمئن بوده اگه همه رو هم راضی کنه که برن و خودشونو نجات بدن، سایکلوپس راضی نمیشه ولش کنه و بره. اینجوریه که جین تو حرارت اشعه های خورشیدی میسوزه و محفظه دوجداره ایکس من هم با سرعت میره سمت زمین. وقتی محفظه وارد جو زمین میشه و توی یه اقیانوس فرود میاد، ایکس من همینطوری که رو سطح آب شناورن، یکی از به یاد موندنی ترین صحنه های تاریخ کمیک های مارول رو میبینن. جین با یه شکل و شمایل عجیب و با یه لباس جدید مثل موشک از زیر آب اقیانوس پرواز میکنه تو آسمون و با یه صدایی که موجودات کف اقیانوس هم میتونن بشنون میگه:
جین گری مرده و جین گری متولد شده. من زاده ی آتش هستم، فصل مشترک مرگ و زندگی، تجسم قدرت کیهان، فینیکس.
جین وقتی این جمله ها رو میگه یه جیغی از درد میکشه و دوباره میفته تو آب. ایکس من با پشمای ریخته جین رو ور میدارن و سریع میبرنش مدرسه که اونجا ببینن چه خاکی باید به سرشون بریزن. تو مدرسه پروفسور با کلی دکترای حاذق با هم جین رو معاینه میکنن و به این نتیجه میرسن که حالش خوبه و تازه با این اتفاق قدرتاش هم چندین برابر بیشتر شده. فقط لازمه یه مدت بستری باشه و استراحت کنه تا حالش کامل اوکی بشه. وقتی دیگه همه مطمئن میشن که خطر رفع شده، پروفسور به ایکس من میگه همتون برید مرخصی خوش بگذرونید. من و سایکلوپس هم میمونیم بالا سر جین که اینجا ازش مراقبت کنیم. ایکس من هم خوشحال از این که برای اولین بار در تاریخ کمیک های مارول قراره برن تعطیلات، یه برنامه مسافرت مبسوط میچینن که این مدت رو برن اروپا تو ویلا یکی از بچه‌ها که اتفاقا تازه هم بهش ارث رسیده. پروفسور و سایکلوپس بچه‌ها رو راهی می‌کنن و یه چند روزی می‌گذره تا اینکه خبر میرسه ایکس من تو تعطیلاتشون حسابی افتادن تو دردسر و کلی ویلنای جور با جور ریختن سرشون و الان هم با مگنیتو درگیرن. پروفسور تا اینو میشنوه به سایکلوپس میگه: ای بابا، بچه‌ها خیلی داره سختشون میشه اینجوری، تو هم بشین تو جت، برو سراغشون که بهشون کمک کنی. سایکلوپس هم میگه: چشم، و میشینه تو جت میره. ولی نه پروفسور، نه سایکلوپس، نه بقیه ایکس من هیچ کدوم نمیدونن که دقیقاً دارن طبق نقشه دشمنشون عمل میکنن. یه ویلن بزرگی به اسم اریک سرخ که کلی ویلن دیگه از جمله مگنیتوی اعظم و اجیر کرده که ایکس منو از پروفسور و جین دور کنه. اریک سرخ نقشه خیلی بلند پروازانه تو سرش داره، ولی برای عملی کردن نقشهش اول باید ایکس منو نابود کنه. روزی که سایکلوپس میشینه تو جت و میره کمک ایکس من، پروفسور میبینه که جین دیگه تقریبا حالش اوکی شده و دیگه نیازی به استراحت هم نداره. اینه که بهش میگه: پاشو بریم خونه مامان بابات یه سری بهشون بزنیم و اونا هم از نگرانی در بیان. جین هم میگه: ای ول بابا، خودم هم دلم تنگ شده بود اتفاقا، عجب حرف خوبی زدی. اینه که دو نفری پا میشن میرن خونه مامان بابای جین و اونجا همینجوری که دارن چای میخورن و در مورد وضعیت آب و هوا حرف میزنن، یهو میبینن یه دختری با آرایش و لباس عجیب غریب تلپورت میکنه وسط اتاق پذیرایی. دختره با عجله به پروفسور میگه اسمش لیلاندراس و پرنسس یه امپراتوری فضایی به اسم شیار. بعدم میگه که برادرش اریک سرخ میخواد اگزیویر و ایکس منو نابود کنه، چون اونا تنها کسایی هستن که میتونن جلوی نقشه‌هاشو بگیرن. اگزیویر حرفای لیلاندرا رو باور میکنه، چون قبلا تو خواباشون رو دیده و از شما چه پنهون حسابی هم عاشقش شده. لیلاندرا توضیحاشو ادامه میده و میگه اریک سرخ میخواد بره تو کریستال کیهانی مرکز جهان و کل قدرت کائناتو برداره واسه خودش، غافل از این که این کار هیچ نتیجه‌ای نداره جز نابودی خودش و کائنات با هم دیگه. همینجوری که لیلاندرا داره توضیح میده، یهو یکی از نوچه‌های اریک سرخ به اسم فایر لورد دیوار خونه پدر مادر جین رو خراب میکنه و میاد تو. جین تا این وضعیت رو میبینه، یهو اون رگ فینیکسیش میزنه بالا و با فایر لورد درگیر میشه. فایر لورد اولش کری میخونه که من کل ایکس منو یه دستی میتونم شتک کنم بابا، حالا تو ضعیفه میخوای جلوی منو بگیری؟ ولی هرچی درگیری پیش میره فایر لورد میبینه نه، مسک این ضعیفه یکی از قوی ترین موجودات کائناته. بقیه تیم ایکس من هم همون موقع از راه میرسن و فایر لورد میبینه دیگه وقت فراره. اینه که همون لحظه وسط اتاق پذیرایی خونه جین گری اینا یه پورتال باز میکنه و لیلاندرا رو هم ور میداره و میره تو پورتال. جین و ایکس من هم دنبالش میرن و همه با هم میرسن به همون جایی که باید، یعنی دقیقا تو مرکز جهان کنار کریستال کیهانی. کریستال کیهانی واقعا جای شلوغیه و کلی آدم فضایی اونجا. فقط در همین حد بهتون بگم که یه جنگ بزرگی اونجا بین ایکس من و آدم فضاییای رنگ و رنگ در میگیره که به اندازه دو جلد کامل کمیک طول میکشه. اون درگیری رو اگه بخوام با جزئیات براتون تعریف کنم، اول باید یه 30-40 شخصیت جدید معرفی کنم. بعدم تا فردا صبح گزارش کنم که این 30-40 شخصیت چجوری میزنن همدیگه رو پاره پوره میکنن. پوره رو الکی نگفتم، واقعا یه سری این وسط کامل پوره میشن. البته در نهایت همونجوری که احتمالاً حدس زدید، ایکس من تو درگیری همه رو شکست میدن. ولی به نظر میاد که دیگه خیلی دیر شده، چون یه نیروی سیاهی دور کریستال کیهانی رو گرفته و داره هی تو کائنات سکته های سمایی میندازه. لیلان رو از یه گوشه داد میزنه که اگه این سکته ها ادامه پیدا کنن، در نهایت یکیشون کل جهان هستی رو یه جا نابود میکنه. جین یه نگاه به لیلان رو میکنه، یه نگاه به ایکس من، یه نگاه به کریستال کیهانی، بعدش هم بدون اینکه هیچ چی بگه دستشو دراز میکنه سمت کریستال. سایکلاپس میدوه سمت جین تا بکشتش عقب، ولی دیگه خیلی دیر شده. کریستال جین گری رو کامل میکشه تو خودش.
بیرون کریستال هستی جریان داره، اما بازتاب تمامش اینجا هم پیداست. تمام کائنات با من تو این کریستاله. زوجی که با هم هستی رو میسازن روبرون وایستادن و دست هم دیگر گرفتن. فضا و زمان، فضای بزرگ و بخشنده، زمان پیر و با حوصله. یعنی چیزی که میبینم واقعیه؟ معلومه که واقعیه، از هر چیزی که تا الان دیدم واقعی تره. جهان درونم به اندازه جهان بیرون حقیقت داره، اما توی این نیروی سیاه گیر افتاده و من دارم مرگ تدریجیشو حس میکنم. نباید بذارم بمیره، میتونم جلوشو بگیرم. من فینیکسم، قدرت مجسم مرگ و زندگی، میتونم از پسش بر بیام. باید پرواز کنم به عمق کریستال. عمق کریستال همون جاییه که فضا و زمان کنار هم وایستادن، هم خیلی نزدیکن هم خیلی دور. نمیدونم چند وقت اینجا، به نظر چند ثانیه میاد، یا شایدم به اندازه عمر کیهان. من میتونم دنیا را از نابودی نجات بدم، یا شایدم تونستم. گذشته و آینده رو هم منطبق شدن و لحظه حال به جای اینکه یه سهم کوچیک رو محور زمان داشته باشه، داره از اول تا آخرش رو میپوشونه. منم دست فضا و زمان رو گرفتم و ستایی کنار هم وایستادیم. واقعیت داره به هم میپیچه و تغییر شکل میده. از بین پیچ و خمهاش درخت زندگی داره رشد میکنه. فضا و زمان دیگه کنارم نیستن، درونم هم. فضا و زمان منم. من همه چیزم و هیچ چیز نیستم. جین گری، فینیکس، مرگ، زندگی، قدرت مطلق، لذت یکی شدن با جهان، زیبایی بی حد و حصر.
اینجوریه که جین گری با کمک نیروی فینیکس کل هستی رو نجات میده. بقیه ایکس من فقط میبینن که جین میره تو دل کریستال و برمیگرده بیرون. ولی از ابدیتی که اون تو گذرونده خبر ندارن و هیچ وقت هم نمیتونن درکش کنن. وقتی یکی از همچین سفری برمیگرده تمام عمرش هم برای توضیح اتفاقاتی که براش افتاده کافی نیست. تنها چیزی که ایکس‌من میفهمنش اینه که قدرت فینیکس حتی از اونی که فکر می‌کردن هم بیشتره. شاید نزدیک به بی‌نهایت، شاید هم خود بی‌نهایت. اصلا بی‌نهایت که یه مقدار دقیقی نیست که بگیم یه چیزی چقدر بهش نزدیکه یا ازش دوره. بازم تنها چیزی که تو ذهن محدود ایکس‌من جا میشه اینه که قدرت فینیکس کلاً توی مقیاس و لیگ دیگه است. این میتونه خیلی خبر خوبی باشه. لیلان را از طرف امپراتوری کهکشانی شیار و کل ستاره ها و سیاره های زیر نظرش از جین تشکر میکنه و بعدش هم با یه پورتال مستقیم میره پیش عشقش چارلز اگزیویر و همه چی هم به خوبی و خوشی تموم میشه. اما این پایان داستان جین گری نیست. دختری که از همون بچگی با کنترل قدرتاش درگیر بوده حالا میزبان یکی از بزرگترین نیروهای کائنات شده و این یعنی خطر همیشه در کمینه. ایکس‌من بعد از اون اتفاق به زندگی عادیشون ادامه میدن و هی مردم رو از موقعیت‌های سخت نجات میدن. ولی اگزیویر که بیشتر از هر کسی جین رو میشناسه تمام مدت نگران و هوشیاره و به جواب یه سوال فکر میکنه. اگه فینیکس یه روزی از کنترل جین خارج بشه چطوری باید جلوشو گرفت؟ مدت بعد از نجات دادن کائنات، پروفسور اگزیویر تو دستگاه جهش‌یابش یا همون سریبرو دو تا جهش‌یافته جدید پیدا میکنه و به ایکس‌من دستور میده برن با این دوتا عزیز صحبت کنن که اگه شد جذبشون کنن و بیارنشون تو مدرسه. یکی از این جهش‌یافته‌های نوظهور کسی نیست جز خانم دزلر که اگه اپیزود قبلی رو گوش داده باشید حسابی در جریان وجنات و کمالاتش هستید. البته طبعا این داستان قبل‌تر از داستان عاشقانش با 20 اتفاق میفته. جهش‌یافته جدید بعدی هم کیتی پراید. اونم شاید از اپیزود 22 یادتون باشه. و البته اینم باز بگم که این داستان طبعاً قبل‌تر از داستانای عاشقانه کیتی و استارلورد اتفاق میفته. خب دیگه به جای موشکافی روابط عاشقانه مردم، اول از همه بهتره که سرتون به کار خودتون باشه و دو اینکه بهتره برگردیم به داستان. پروفسور ایکس وولورین و استورم و کلاسوس رو میفرسته سراغ کیتی، سایکلاپس و جین و نایت کرالر رو هم میفرسته سراغ دزلر. تیم جینینا میرن سمت کلابی که دزلر توش کار میکرده و بهش پیشنهاد میدن که شما بیا عضو ایکس‌من شو. ولی دزلر تا میاد جواب بده یهو همه میافتن توی عمل انجام شده. کیتی پراید زنگ میزنه به نایت کرالر و میگه سه تا از این ایکس‌مناتون اومده بودن اینجا، منو راضی کنن که بیام عضو مدرسه‌تون بشن. ولی او یه موجوداتی بهمون حمله کردن و یه خانم بلوند خیلی خوشگل و بدجنسی اومد وولورین و استورم و کلاسوس رو اسیر کرد برد. حالا من زنگ زدم بهتون در جریان باشین دیگه، منم نمیام. اینجوریه که جین و سایکلاپس و نایت کرالر و دزلر صاف میرن سمت آدرسی که کیتی بهشون داده تا هم تیمیاشون رو نجات بدن. لحظه ای که جین میخواسته از کلاب بیاد بیرون و سوار ماشین بشه یهو یه لحظه تخیلات عجیبی بهش هجوم میاره. برای یه لحظه حس میکنه تو قرن 18 هم زندگی میکنه و یه شوهری هم داره به اسم جیسون وینگرید. ولی تا میاد ببینه چی به چیه، دوست پسر واقعیش اسکات شونهاشو تکون میده و از اون رویای عجیب غریب میکشونتش بیرون تا زودتر برن بقیه ایکس‌من رو نجات بدن. خانم بلوند خیلی خوشگل و بدجنسی که کیتی پشت تلفن ازش برای نایت کرالر تعریف کرد کسی نیست جز اما فراست. یه جهش‌یافته قوی که هم قدرت تلپاتی داره هم میتونه هر وقت بخواد جنس پوست بدنش رو تبدیل کنه به الماس. این اما فراست عزیزمون اوایل کار به عنوان ویلن به داستانه ایکس‌من معرفی میشه، ولی بعدترا توبه میکنه و خودش هم عضو تیم ایکس‌من میشه و اتفاقا با سایکلاپس عزیزمون هم روابط خیلی نزدیکی برقرار میکنه. حالا چشم جین روشن، ولی دیگه ما چی کاره ایم، روابط مردم چی کار داشته باشیم؟ البته خیالتون راحت باشه که تو این داستان کاملا ویلنه و با یه کالت مخفی کار میکنه به اسم هلفایر کلاب. این کالت هلفایر کلاب یه جمعیتی از قدرتمندترین و پرنفوذترین آدمای دنیا که هدفشون اینه که کنترل کل جهان رو به دست بگیرن. تیپیکال ویلن. و رئیس فعلیشون هم یه بابایی به اسم سباستین شا که شاید تو فیلم ایکس من فرست کلاس دیده باشیدش. ویلن اصلی اون فیلم بود. همونی که هرچی بیشتر کتک میخورد قوی تر میشد، همون. اتفاقا اما فراست هم توی اون فیلم یه روابط تنگاتنگی با این آقای شا داشت و حالا دوست دخترش بود، نمیدونیم، هرچی، اما ربطی نداره اصلا. حالا فعلا از سباستیان شا بگذریم و برگردیم به اما فراست عزیز دل که وولورین و استورم و کلاسوس رو زندانی کرده. از اون طرف هم سایکلاپس و جین و نایت کرالر و دزلر دارن میرن که رفیقاشون رو نجات بدن. سایکلاپس داره نقشه میریزه که چجوری به ساختمون اما فراست نفوذ کنه و اینا، ولی جین اصلا نیازی به نقشه و این مسخره بازی ها نداره. یه دقیقه هم براش طول نمیکشه که کل ساختمون رو رو سر اما فراست خراب کنه و دوستاشو نجات بده به همین راحتی. بعد از این ماجرا ایکس‌من میرن از بابای کیتی اجازه بگیرن که اگه اوکی باشه بیارنش تو مدرسه ایکس‌من و از قابلیتاش استفاده کنن، ولی بابای کیتی بل نسبت بابای خود شما از این آدمای گیر بی‌اعصابه که موضع دیفالتش واسه هر اجازه دادنی نه. همینجوری که ایکس‌من دارن با بابای کیتی بحث میکنن و دلیل رو برهان میارن، یهو جین یه بشکم میزنه و بابای کیتی درجا از این رو به اون رو میشه. خودش هم میره چمدون کیتی رو میبنده و میگه ای بابا اصلا من چرا خودم زودتر دخترمو نیوردم بدم تحویل شما؟ ببرینش که قشنگ معلومه شما بیشتر از من و مامانش بهش نیاز دارین. سایکلاپس یه نگاه چپ چپ به جین میکنه و همه با هم با کیتی میرن تو جت مخصوص ایکس‌من. همه میدونن که استفاده از قدرت تلپاتی برای الغای ذهنی و راحت‌تر کردن کارا یکی از خط قرمزای ایکس‌من. سایکلاپس هم داره با خودش فکر میکنه جین که امروز این خط قرمز رو رد کرده، ممکنه یه روزی بقیه رو هم رد کنه. ماجرای کیتی یه مدت میگذره و ایکس‌من تصمیم میگیرن یکم دقیق‌تر با این هلفایر کلاب آشنا بشن و سر از کارش در بیارن. یه شب که تو ساختمون مرکزی هلفایر کلاب تو نیویورک قراره یه مهمونی فوق لاکچری و تشریفاتی برگزار بشه، ایکس‌من نقشه میکشن که از طریق همین مهمونی به دم و دستگاه کلاب نفوذ کنن و ببینن قضیه اصلا چیه. البته این بارم طبق معمول ویلنای قضیه که تو هسته مرکزی کلاب نشستن دارن مو به مو حرکات ایکس‌من رو پیش بینی میکنن و برای همه‌شون هم برنامه دارن. وولورین و نایت کرالر قرار از طریق لوله های فازلاب وارد ساختمون بشن. کلاسوس و استورم و سایکلاپس و جین هم قرار لباس مبدل بپوشن و به عنوان مهمونای ویژه نفوذ کنن به پارتی. به محض اینکه جین وارد مهمونی میشه، نوازنده های کت‌شلواری گوشه سالن شروع میکنن به نواختن یه موزیک کلاسیک اغوا کننده از مرحوم چایکوفسکی که جین با شنیدنش دوباره پرت میشه تو رویای قرن 18 همیش و همسر خوشتیپش جیسون وینگرید رو میبینه که داره میاد سمتش.
جین، همسر زیبای من، دلم خیلی برات تنگ شده بود.
منم دلم برات تنگ شده بود جیسون. البته اصلا نمیدونم تا الان کجا بودم که پیش هم نبودیم. هیچ چیز دقیقی از خودم رو گذشتم یادم نمیاد. تنها چیزی که میدونم اینه که شوهرم رو از جونم هم بیشتر دوست دارم و باید بهش اعتماد کنم.
آفرین دختر خوب، تنها چیزی که مهمه همینه. اگه به من اعتماد کنی قول میدم خیلی زود تبدیل بشی به ملکه سیاه هلفایر کلاب.
اصلا نمیدونم این عشقم به تو از کجا اومده، خیلی همه چی برام عجیبه.
با معلوم از کجا اومده دیگه، ما مثلا زن و شوهریم عزیزم، ملکه سیاه من، ما سالهاست عاشق هم دیگه ایم، پس به هم اعتماد کن و هر کاری که میگم انجام بده.
بهت اعتماد میکنم و هر کاری که بگی و انجام میدم.
مکالمه ای که شنیدید چیزیه که تو سر جین گری اتفاق میفته، اما بیرون تو دنیای واقعی جیسون وینگرید که یکی از اعضای هسته مرکزی هلفایر کلابه، جین رو تحت کنترل خودش درآورده و داره با قدرت فینیکس دونه دونه ایکس‌من رو به زانو در میاره. خدا نصیب هیچ ایکس‌من دیگه ای نکنه. سایکلاپس، استورم و کلاسوس همه اسیر میشن. حتی نایت کرالر هم از تو فازلاب تلپورت میکنه و میاد بالا تا به دوستاش کمک کنه، اما حتی یه دقیقه هم نمیتونه دووم بیاره و اونم اسیر میشه. همون موقع سباستیان شا رئیس هلفایر کلاب هم از راه میرسه و به همه اسیرا دستبند و قلاده مخصوص میزنه. این دستبند ها قدرت های جهش ژنتیکی ایکس منو ضعیف میکنه و واقعا از هر نظر که فکرشو بکنید دست و پاشونو میبنده. سباستیان شا همه زندانیا رو میبره طبقه بالای ساختمون تو دفتر مرکزی هلفایر کلاب. سایکلاپس، استورم، کلاسوس و نایت کرالر. فقط یکی از جهش یافته های ایکس من هست که از شانس خوبش نتونسته به موقع خودشو برسونه به درگیری. واسه همینم اسیر نیروی فینیکس نشده. یه جهش یافته عصبانی و بددهن که هنوز سلوله های فاضلابه و تازه داره وارد ساختمون میشه تا یه نفری کل دوستاشو از دست هلفایر کلاب نجات بده. سرنوشت کل تیم دست همین یه نفره. دست هیولای پنج طلای ایکس من، وولورین. سه نفر از نگهبانای مسلح هلفایر کلاب دارن تو زیر زمین نمناک ساختمون میگردن و با چراغ قوه‌هاشون گوشه های تاریک و یکی یکی روشن میکنن. رئیسشون گفته باید بیان این پایین و وولورین رو پیدا کنه. همه این نگهبانا قبلا اسم وولورین رو تو اخبار و قصه هایی که مردم برای هم تعریف میکنن شنیدن. میدونن از دست این هیولا چه کارایی برمیاد. شنیدن که بدنش هم قابلیت ترمیم داره و عملا نامیراست. همه نگهبانای هلفایر کلاب آموزش‌های سنگین نظامی دیدن و میدونن که ترس اولین مرحله شکسته. میدونن که نباید از هیچ کس و هیچ چیزی بترسن. ولی وولورین هر کس و هر چیزی نیست. یکی از نگهبانا همینطوری که داره با استراب چراغ قوه‌شو میچرخونه، یهو میبینه یه قطره آب میچه که جلوی پاش. نگهبان سرشو میگیره بالا و چیزی رو که دنبالش بوده پیدا میکنه. اما دیگه برای هر عکس‌العملی دیره. 6 تا چنگال تیز از جنس آدامانتیوم سینه نگهبان رو سوراخ میکنه. سوراخ کردن سه تا نگهبان 10 ثانیه بیشتر وقت وولورین رو نمیگیره. مرحله بعدی اینه که بره طبقه همکف. از بین کل مهمونا رد بشه، بعدم خودشو برسونه به طبقه بالا جایی که دوستاش اسیر شدن. ولی این کار بدون جلب توجه اصلا ممکن نیست. تو مهمونی پر نگهبانه. وولورین ترجیح میداد بی سر و صدا و بدون خون و خونریزی خودشو برسونه به دفتر مرکزی کلاب. ولی هرچی فکر میکنه راهی جز این که با کله بره وسط درگیری به ذهنش نمیرسه. راستشو بخواد البته کلا وولورین بیشتر از این که اهل فکر باشه اهل عمل کردنه. برای همینم قید همه چی رو میزنه و با چنگالای آخته میپره وسط مهمونی. نگهبانای هلفایر کلاب یهو غافلگیر میشن و وسط مهمونی میریزن سر وولورین. البته وولورین سعی میکنه زیاد باشون درگیر نشه و با کمترین تلفات ممکن ماموریتشو پیش ببره. ولی نگهبانا ولکن نیستن که. وولورین مثل توپ بولینگ از وسط مهمونی رد میشه و همینجوری مهمونا و نگهبانا رو میزنه کنار و میره جلو. آخرش هم از پله‌هایی که مستقیم پیش روشن میره بالا و دیگه دنبال در ورودی نمیگرده. مستقیم دیوار رو سوراخ میکنه و همینجوری که دو سه تا نگهبان سر و گردنشو گرفتن میپره تو دفتر مرکزی هلفایر کلاب. جیسون وینگرید تا وولورین رو میبینه شوکه میشه و کنترل ذهنی که رو جین داشته برای یه لحظه کوتاه از دست میره. جین سری به خودش میاد و تو همون یه لحظه با قدرت تلکینسیسش از راه دور قفل دستبند و قلاده سایکلاپس رو باز میکنه. سایکلاپس هم همون موقع با اشعه چشمش میزنه دستبند بقیه ایکس من رو میسوزونه و ظرف چند ثانیه همه آزاد میشن. سایکلاپس میدونه که اول از همه باید بره سراغ جیسون وینگرید، چون اگه اونو شکست بده میتونه جینو از زیر کنترل ذهنیش آزاد کنه. وینگرید با شلیک اشعه قرمز سایکلاپس پرت میشه یه گوشه و به شکل اصلیش برمیگرده. بعدم معلوم میشه که این عزیز در اصل یکی از ویلنای قدیمی ایکس منه به اسم مسترمایند که قدرتش درست کردن توهم و خیالات غیر واقعیه. به محض اینکه جین از زیر توهم مسترمایند در میره، جریان درگیری به نفع ایکس من عوض میشه و کل اعضای هسته مرکزی هلفایر کلاب شکست میخورن. سایکلاپس دستور میده که همه سریعتر از ساختمون خارج بشن و برن سمت سنترال پارک نیویورک تا از اونجا بشینن تو جتشون و بزنن به چاک. ولی جین میگه شما برین، من یه دقیقه دیگه میام. بعدم میره گوشه اتاق سراغ مسترمایند.
جیسون وینگرید. آره؟ عجب اسم فیک مسخره ایم انتخاب کردی. تعجب میکنم که چجوری گول توهمای تو رو خوردم و کنترل ذهنم رو از دست دادم. تو کاری کردی که به همه دوستام صدمه بزنم. همچین کاری رو هرگز نمیبخشم. آماده باش مسترمایند، قرار مجازات بشی. فکر نکن میخوام بکشمت یا دست و پاتو بشکنم، فقط میخوام یه گوشه از حقیقت عظیم کائناتو نشونت بدم، حقیقتی که مطمئنم مغز کوچیک و محدود تو ظرفیتشو نداره. میدونی اگه آدم بخواد یه اقیانوس رو توی فنجون جا بده چی میشه؟ اگه نمیدونی هم اشکال نداره، چون به زودی میفهمی.
جین این حرفا رو میزنه و با یه بشکن عمیق‌ترین حقایق هستی رو به ذهن مسترمایند تحمیل میکنه. مسترمایند همینطوری که دهنش کف کرد و اشک از چشمش را افتاده شروع میکنه به لرزیدن. جین هم یه لبخندی از رضایت میزنه و پرواز میکنه سمت سنترال پارک. ایکس‌من میشینن تو جتشون رو پرواز میکنن، ولی جین حالت طبیعی نداره. استفاده از قدرت فینیکس برای اسیر کردن دوستاش، بعدش هم برای شکنجه مسترمایند، باعث شده فینیکس درونش حسابی به جنب و جوش بیفته. فینیکس تشنه قدرت بیشتر و میخواد جینگری رو فقط برای خودش داشته باشه. تنها چیزی که باعث میشه جین کامل با فینیکس یکی نشه و شخصیتش کامل تو وجود قدرتمند فینیکس ذوب نشه، همین دوستا و آدمایی هستن که جین دوستشون داره. همینا هستن که ذهن جین رو سرپا نگه داشتن. پس فینیکس اولین کاری که باید بکنه اینه که این آدما رو از سر راه برداره. جین هم میدونه که این اتفاقا داره تو ذهنش میفته، ولی قدرت کنترل فینیکس رو نداره. توی یه لحظه آتیش از بدن جین میزنه بیرون و جت ایکس من وسط آسمون نیویورک منفجر میشه. کل اعضای ایکس من سقوط میکنن سمت آسفالت خیابونا و جین گری که حالا یه قدم به حل شدن تو وجود فینیکس نزدیکتر شده، پرواز میکنه و میره سمت فضای بی‌انتهای بین ستاره ها. فینیکس داره سریعتر از سرعت نور بین کهکشان‌ها و منظومه‌ها میچرخه. قدرت مجسم مرگ و زندگی بالهای سوزانش رو باز کرده و تشنه قدرت بیشتره. به روزی فکر میکنه که رفته بود تو عمق کریستال کیهانی و با فضا و زمان یکی شده بود. دلش همون تجربه رو میخواد. همون زیبایی و لذت مطلق. همون قدرت بی حد و مرز. تو همین گیرودار فینیکس میرسه به یه ستاره خیلی شبیه خورشید خودمون. اسم این ستاره دباریه و یکی از سیاره‌های دورش هم مثل زمین میزبان کلی موجودات زنده است. گلورک و گلارک که اول اپیزود داستان مرگشون تو روز عروسیشون رو تعریف کردم، تو همین سیاره زندگی میکنن. فینیکس یه نگاهی به دباری میکنه. دباری ستاره جوونیه و هسته داغش پر از انرژیه. فینیکس دیگه نمیتونه جلوی خودش رو بگیره و یه راست چیرجه میزنه وسط ستاره دباری تا انرژیشو جذب کنه. دباری تو حالت عادی چند میلیون سال دیگه از عمرش باقی مونده. اما وقتی فینیکس انرژیشو میکشه، دباری مثل یه ستاره رو به مرگ شروع میکنه به باد کردن و بزرگ شدن تا تبدیل به سوپرنوا بشه. سیاره های منظومه دباری یکی یکی میسوزن و خاکستر میشن. گلورک و گلارک و تمام همنوعاشون هم همه با هم میمیرن. جین گری تحت تاثیر نیروی فینیکس چند میلیارد موجود زنده رو ظرف چند ثانیه میسوزونه. نسل‌کشی که حتی هیتلر و استالین و بقیه ویلنای روی زمین توی خوابشون هم نمیتونن ببینن. فینیکس که بعد از جذب انرژی ستاره دباری حسابی حالش جا اومده، برمیگرده سمت زمین. این دفعه مستقیم میره سراغ یکی از محله‌های تر و تمیز نیویورک، درست جلوی خونه پدر و مادرش. فینیکس سر خونه رو باز میکنه و میره تو. همه جا تاریک و هیچ صدا و حرکتی تو خونه نیست. ساعت 4:20 صبح و همه خوابن. فینیکس میره تو اتاق خواب قدیمیش و با قدرت تلپاتی از همونجا پدر و مادرش رو بیدار میکنه. اول باباش میاد تو اتاق، بعدم مامانش. هدفهای بعدی همین دو نفرن. پیوندی که جین با این دو نفر داره یکی از محکمترین چیزاییه که اونو به زندگی قبلیش وابسته نگه میداره. اگه فینیکس جین رو برای خودش میخواد، باید این دو نفر رو هم از سر راه برداره. پدر و مادر جین با لبخند ازش استقبال میکنن، ولی فینیکس با قدرت تلپاتیش ترسشون رو احساس میکنه. حقم دارن بترسن. فینیکس خودش رو آماده میکنه که کارو تموم کنه. اما همون لحظه جین یهو تو سرش صدا میشنوه. صدایی که یه بار چند سال پیش تو همین اتاق باهاش حرف زد و از افسردگی و جنون نجاتش داد.
جین، به صدام گوش کن. رو صدای من تمرکز کن. منم چارلز، دوست قدیمیت. میدونم پشت این هیولایی که فکر میکنی بهش تبدیل شدی هنوزم همون جین با وجدانی نشسته که هممون میشناسیمش.
تو دوست من نیستی پیرمرد. از ذهنم برو بیرون. من دیگه اون بچه نوجوان نیستم که هرچی خواستی بهش بگی و مغزشو شستشو بدی.
خودت هم میدونی جین که من هیچ وقت مغزتو شستشو ندادم. میدونم خودت هم یادته که خیلی وقتا همون موقعی که جوان‌تر بودی و با هم رو مشکلاتت کار میکردیم، من راه حل‌های طولانی‌تر و سخت‌تر رو انتخاب کردم و از قدرت تلپاتیم برای تسلط به ذهنت استفاده نکردم، چون میخواستم هر کاری که انجام میدی با رضایت و اختیار کامل خودت باشه.
اشتباه کردی پروفسور، اشتباه کردی. نمیدونی وزن این اختیار چقدر سنگینه چارلز. داره ذهنمو له میکنه. نمیدونی من همین چند دقیقه پیش چی کار کردم. جون چند میلیارد موجود زنده رو گرفتم. میفهمی یعنی چی؟ میفهمی ادامه دادن زندگی با وجود همچین باری روی وجدانم چقدر عذاب آوره؟
نمیدونم چی کار کردم، ولی من جین گری رو میشناسم و بهش اعتماد دارم. هر کاری هم که کرده باشی، من و اکس منم پشتتیم. یادت میاد چند سال پیش تو همین اتاق چی بهت گفتم جین؟ تو مجبور نیستی کل عمرتو توی تجربه بد زندانی باشی. میتونی کنترل ذهنتو خودت دستت بگیری و هر وقت دلت خواست برگردی تو همون دشت پر از گل و پروانه.
بعد از این مکالمه جین وسط اتاقش میفته رو زمین و بیهوش میشه. ایکس من و پروفسور اگزیویر هم که به موقع خودشون رو به محل رسوندن جمع میشن دور جین. وقتی جین بالاخره به هوش میاد، اون آتیشی که تمام این مدت تو مردمک چشماش معلوم بود دیگه نیست. رفتارش هم دوباره شبیه جین قدیم شده. دیگه انگار اثری از فینیکس تو وجودش نیست. سایکلاپس و پروفسور ایکس و پدر و مادر جین دورش جمع شدن و دارن بهش میگن که همه چی تموم شده و اون نجات پیدا کرده. به نظر میاد مثل آخر همه داستانا زندگی داره شیرین میشه، ولی درست تو لحظه ای که همه فکر میکنن همه چی درست شده، یه حاله ای از نور آبی دور جین و ایکس من و پروفسور رو میگیره و توی چشم هم زدن همشون رو از تو اتاق خواب بچگی های جین گری تلپورت میکنه توی دادگاه بزرگ کهکشانی. ایکس من با تعجب دور برشون رو نگاه میکنن و میبینن که نماینده های بزرگترین امپراتوری های کهکشانی دور تا دور دادگاه نشستن و بالاتر از همشونم لیلاندرا از امپراتوری شیار رو صندلی قضاوت نشسته و داره با قیافه‌ای که اصلاً شوخی نداره نگاهشون میکنه. لیلاندرا از جاش بلند میشه و بدون معطلی اتهام جین رو میخونه. قضیه همون چیزیه که همه حدس میزدن. جین قراره بابت نسل‌کشی کل جمعیت یه سیاره بزرگ محاکمه بشه. پروفسور با صندلی چرخدارش میره جلو و میگه این منصفانه نیست. همین چند وقت پیش بود که برادر خود لیلاندرا میخواست کل کائنات رو نابود کنه و همین جین گری بود که همه رو نجات داد. تازه ما موفق شدیم اون نیروی فینیکسی که همه این کارا رو کرده رو هم کنترل کنیم. ولی لیلاندرا گوشش به هیچ کدوم از این حرفا بدهکار نیست و به نظرش فینیکس قطعاً یه روز دوباره بیدار میشه و از طریق جین گری خرابکاری به بار میاره. برای همینم هم بهترین کار اینه که این قدرت غیرقابل کنترل و میزبانش جین گری هر دوشون نابود بشن. اینجاست که پروفسور اگزیویر برای نجات جین یکی از باستانی ترین و عجیب غریب ترین قانونهای کهکشانی رو میکنه. دادخواهی از طریق مبارزه. یعنی ایکس من و نماینده های امپراتوری های کهکشانی توی شرایط برابر با هم مبارزه کنن و حرف طرف برنده به کرسی بشینه. لیلاندرا و بقیه امپراتوری های کهکشانی اصلا دلشون نمیخواد این شرایط رو قبول کنن، ولی گویا طبق قانونشون هر متهمی حق داره یه همچین درخواست غیرمنطقی بکنه. اونا هم مجبورن بگن چشم. برای همینم هم قرار میشه اون شب همه برن برای مبارزه آماده بشن و فرداش توی منطقه خاصی از کره ماه به اسم بلو ایریا یا منطقه آبی همدیگر رو به قصد کشت بزنن. این منطقه آبی یه جایی تو نیمه تاریک ماه که اصلا هیچ ربطی به آلبوم پینک فلوید هم نداره و آدم فضایی ها درستش کردن کلن و کلی هم توش دم و دستگاه داره و اتمسفرش مناسب تنفس و خلاصه واسه دعوا کردن جای ایدالیه. حتما بذارین تو برنامه هاتون. اینه که کل ایکس من میرن اون شب دوش بگیرن و یه شام سنگین بخورن و مهمتر از همه این که تا فردا صبح به جای خوابیدن تو تختشون از این پهلو به اون پهلو غلط بزنن و با شک و تردیداشون دست و پنجه نرم کنن. کل ایکس من دارن به این فکر میکنن که این جین که قراره همه ما به خاطرش جونمونو به خطر بندازیم میلیاردها موجود زنده رو کشته، کاری که حتی خونخوارترین ویلنایی که ما باشون میجنگیم هم تا حالا انجام ندادن. این فکرا حتی دست از سر خود جین هم بر نمیدارن. جین نمیتونه اراده خودش رو از اراده فینیکس تفکیک کنه. اون لحظه ای رو که رفت تو دل ستاره دباری کاملا یادشه. اون لذت جذب انرژی رو یادشه. و ترسناکتر از همه این که خیلی هم مطمئن نیست که دیگه هیچ وقت این کارو تکرار نکنه. جین تو همین فکراست که میبینه صبح شده. وقت مبارزه رسیده و تیم ایکس من باید برای نجات جین گری مقابل قوی ترین قهرمانای کل کهکشان بجنگه. منطقه آبی ما حسابی شلوغ شده. از نسل قدیم و جدید ایکس من خیلی ها خودشونو به این مبارزه رسوندن. حتی بیست که بعد از آبی شدنش رفته بود عضو اونجرز شده بود واسه این مبارزه حیاتی برگشته پیش همرزمای قدیمیش تا کنارشون بجنگه. ایکس من شناخت دقیقی از حریفاشون ندارن و اول درگیری حسابی غافلگیر میشن. جنگجوهای کهکشانی از همه امپراتوریا نماینده دارن. نژاد شیار، اسکرول، کری همشون بسیج شدن که ایکس منو شکست بدن و جینو بسپرن به جوخه اعدام. موقعی که چارلز اگزیویر درخواست دادخواهی با مبارزه رو داده بود مطمئن بود جین با قدرت فینیکس میتونه همه رو همون دقیقه اول تارمار کنه، ولی جین انگار اصلا حواسش به مبارزه نیست. نیروی فینیکس که هیچی، حتی از قدرت‌های خودش هم نمیتونه درست و حسابی استفاده کنه. جنگ برای ایکس من لحظه به لحظه سخت‌تر میشه. استورم یه گوشه بیهوش افتاده. وولورین معلوم نیست کجا غیبش زده. سایکلاپس نصف لباسش سوخته. بیست داره از این موجود رباتی کتک می‌خوره. وسط همین گیروداره که جین بالاخره تصمیمش رو میگیره و کاری میکنه که سرنوشت مبارزه توی یه لحظه رقم بخوره. با قدرت تلکینسیسش یکی از مسلسلایی رو که روی دیوار نصب بودن نشونه میگیره سمت خودش و شلیک میکنه. جین پیش چشمای گرد شده جنگجوهای هر دو جبهه میفته رو زمین. حکم اعدام فینیکس و میزبانش بالاخره اجرا میشه. ولی نه با حکم دادگاه، نه با دستور امپراتور، بلکه با انتخاب و اختیار خود جین ایلین گری. اتفاق جهان از خطر جین و فینیکس نجات پیدا میکنه، ولی این کمیک نه پایان فینیکسه نه پایان جین. نیروی فینیکس که کلن چیز قابل نابودی نیست، فقط هی میره تو فضا گم و گور میشه و واسه خودش میچرخه تا دوباره وقتش بشه و برگرده. این نیرو از نیروهای باستانی یونیورس مارویله و قدمتش به اندازه قدمت خود زمانه. شاید وقتی این اپیزودو گوش میدین فیلم اترنالز اومده باشه و دیده باشینش. اونجا در مورد یه سری داستانای باستانی تر مارویل صحبت میشه. نیروی فینیکس هم به همون زمانا برمیگرده و حتی میشه گفت یکی از نیروهای اصلی بوده که باعث به وجود اومدن حیات تو کائنات شده. این از فینیکس. اصلا نابود کردنش هم یه جورایی غیر ممکنه. ولی حتی خود جین هم بدترا خیلی پیش میاد که یه جورایی مستقیم یا غیر مستقیم به داستانا برگرده. هزار ماشاءالله تو کمیکا انقدر همش تایملاینا در حال گره خوردن به هم دیگه‌ن که همیشه ممکنه یه شخصیتو بعد از مرگش هم به بهونه‌های مختلف ببینیم. بعضی وقتا شخصیت‌ها تو زمان سفر می‌کنن، بعضی وقتا ریبوت میشن، بعضی وقتا هم دیگه کلاً رو درواسیو می‌ذارن کنار و خیلی شیک و راحت دوباره زنده میشن. بله، همینه که هست. حالا مشکلی هم دارین دیگه بریم با خود استودیو مطرحش کنین. وقتی یه استودیو ببینه یه شخصیت هنوز قابل پول درآوردنه، اگه لازم باشه شخصاً میره از دنیای مرده‌ها هم برش می‌گردونه. البته همیشه هم قضیه اینقدر آبکی نیستا. بعضی وقتا نویسنده‌ها برای برگردوندن شخصیت‌ها یه خلاقیتایی به خرج میدن که یکم داستانو باورپذیرتر می‌کنه. مثلا یکی از جاهایی که همین جین خودمونو بعد از مرگش دوباره میبینیم تو سری کومیک All New X-Men. تو این سری کومیک نسل اول X-Men همون موقع که نوجوان بودن یهو تو زمان سفر میکنن و میان به آینده و شاگرد نسلای دوم و سوم میشن. یه نکته جالب قضیه اینه که تو این سری کومیک هم برای بچه های امپراتوری شیار سر و کلهشون پیدا میشه و میخوان جین نوجوان رو اعدام کنن، چون میدونن چه آینده‌ای در انتظارشه. اونجا هم X-Men با همکاری پیتر کویل و گاردینز آف دی گالکسی جلوی امپراتوری شیار وای میستن و از جین دفاع میکنن. خیلی داستان جالبی هم هست اتفاقا، چون یه جورایی یه معمای اخلاقی میندازه به جون آدم. اگه مطمئن باشیم که یکی تو آینده قراره کارای وحشتناکی بکنه، حق داریم از همین الان مجازاتش کنیم؟ این سوال خیلی مهمیه. اصلا سوال اساسی که باعث به وجود اومدن سیویل وار 2 تو دنیای مارول میشه همینه. به نظرم شما هم یه کمی وقت بذارین به جواب این سوال فکر کنید و ببینید که نظرتون چیه. اگه دوست داشتین تو کامنت ها جوابتون رو به ما هم بگین. ما که هرچی بیشتر فکر میکنیم کمتر به نتیجه میرسیم و بیشتر مخمون سوت میکشه. واقعا آدم وقتی تو همچین سوالای عمیق میشه به خودش میگه بابا همون بهتر که سفر در زمان وجود نداره. ما همین معماهای اخلاقی زندگی خودمون هم از سرمون زیاده. مشکلات فرضی رو بگین نیان دیگه لطفا. اگه تا اینجای اپیزودو تو حالت ایستاده یا در حال راه رفتن یا رانندگی گوش میدادین، همین الان واسه این تیکه بزنید بغل یا بشینید یه جای امن و مسطح و آماده باشید. 3 ثانیه فرصت میدم. 1 2 3. این اپیزود آخر کومیکولوژی بود. البته نه، یه دقیقه وایسید. وایسا آقا، نه بیا اینور آقا، لب از اون لبه بیا اینور. بیا خانم شما اون تیکو بذار زمین. چیکار داری میکنی؟ وایسا آقا، وای چرا اینقدر احساسی برخورد میکنی؟ وایسا ببینم. فعلا علل حساب، اینو شو یادم رفت بگم، فعلا این اپیزود آخر کومیکولوژی بود. قراره بعد از این اپیزود تیم کومیکولوژی فصل اولش رو تموم کنه و بره تو فاز استراحت و ایده پردازی در یونیورس های موازی و البته متقاطع دیگه، و بعد از یه مدت هم برمیگرده. شاید همین فردا اپیزود اول فصل جدیدو بدیم، شاید هم مثل توین پیکس 20 سال دیگه بشه. یه ببینیم کائنات چی میخواد. تو رو خدا اینم نگید که شما همینجوریش هم سه هفته یه بار اپیزود میدادین دیگه استراحت میخواین چی کارا. به نیروی فینیکس قسم این یه ساعتایی که شما میشنوین ده ها ساعت روش وقت گذاشته میشه، همینجوری خود به خود تولید نمیشه که. علی حالا از این حرفا گذشته، دلم میخواد بهتون بگم که توی این 2.5 سال گذشته که ما پادکست رو شروع کردیم و در کنار شما ادامه دادیم، خیلی بهمون حال دادین. از تک به تک کامنتاتون، چه اونایی که منفی بود من شخصا خودم اومدم جواب دادم و بچه‌های میگفتن ولکم بابا دلش کن خون خودتو کثیف نکن و اینا، چه اون کامنتای خفنی که هی داشتین از ما تعریف میکردین و خیلی هوامونو داشتین و کی که از تعریف بعدش بیاد و این صحبت‌ها، خیلی با ما انرژی دادین و ما خیلی دوستتون داریم. تک به تکتون، از اون شنونده‌های کوچولو تا اون شنونده‌های بزرگی که احترامشون به ما واجبه. البته نه اینکه کوچولوها واجب نباشه ها، اصلا از این خبرها نیست تو کومیکولوژی، ولی خلاصه خواستم بگم که در جریان باشید که شماها در قلب تک تک اعضای تیم کومیکولوژی جا دارید و جایی نرید. آن سابسکرایبمون نکنین شیطونا، برمیگردیم، نگران نباشید. یکم استراحت میخوایم دیگه، ما هم ربات که نیستیم. مراقب خودتون باشین و تا جایی که زندگی بهتون امکانش رو میده صاف بمونید.
صاف باشید.